صفحه 260. ولی با آن همه دم و دستگاه حساس استراق سم که از سرزمین‌های پیرو به کتاب مقدس خریده بودند، ادواتی که حتی آه و ناله های عشاق را در هتلی سه کوچه پایین تر هم می توانست بگیرد، با همه زوری که برای کنترل مکالمات تلفنی در سطح کشور زدند، با آن همه جاسوسی که در لباس فروشنده و باغبان و مأمور دفع آفات، حتی شل و سرعی که دم در خانه جا خوش می کردند و از خرق پوشانی که در رفت و آمد بودند طلب صدقه و خیرات می کردند، نتوانستند بفهمند آن شب چه صحبت‌هایی رد و بدل شده است. شورای امنیت ملی به هر ترفندی دست زد، اما تنها چیزی که دستگیرش شد این بود که تیمسار قربان، این اشخاص از فلان تا فلان ساعت پشت درهای بسته دور هم جمع شدن. بعد از تمام شدن جلسه به اتاق ناهارخوری رفته و خوردن سوپ ماهی و کباب تاوهی با سیب زمینی سرخ کرده و جعفری نشستند. بعد به عنوان دسر بعد از غذا:
این مزخرفات چیه سرهنگ؟ صورت غذا که از شما نخواستم. من میخوام بدونم اونا چی گفتن.
جنرال قربان، هیچ خبری نداریم، اما اگه بخواید میتونیم از منشی جلسه بازجویی کنیم.
خر نشو سرهنگ.
نیمه های شب دم در خانه کاردینال زیر چشم های بیدار پلیس که علناً در خیابان کشیک میکشید، مدعوین به هم شب بخیر گفتند و رفتند. همه‌شان فهمیده بودند که از آن لحظه به بعد جانشان در خطر است. با این وصف هیچ کدام دچار تردید نشدند. آنها به طی طریق در لبه پرتگاه خو گرفته بودند. سالها بود که در خدمت کلیسا بودند. به جز خوزلیل بقیه همه غیر روحانی بودند. حتی بعضی از آنها آدم‌های بی‌دین و ایمانی بودند که تا زمان کودتای نظامی اصلاً کاری با دین و مذهب نداشتند و فقط بعد از کودتا روی یک احساس مسئولیت مشترک برای مقاومت و پایداری دور هم جمع شده بودند. کاردینال همین که تنها شد چراغ‌ها را خاموش کرد و به اتاقش رفت. منشی و کارکنان دفترش را زودتر مرخص کرده بود، چون می دانست با دیر خوابیدنش مخالفت می کنند. هرچه پیرتر می شد احتیاجش به خواب کمتر می شد و خوش داشت ساعت بیداریش را در دفترش بنشیند و کار کند. همه جای خانه را سرکشی کرد تا مطمئن شود که درها قفلند و پشت دریها کشیده. از آخرین انفجار بمب در باغ خانه‌اش به این سو احتیاط‌های ساده‌ای را اتخاذ کرده بود. ژنرال خواسته بود چند محافظ در اختیارش بگذارد، اما او صاف و پوست‌کنده پیشنهاد او را رد کرده بود. همینطور هم پیشنهاد گروهی از جوانان کاتولیک را که داوطلبانه خواسته بودند محافظت از جانش را بر عهده بگیرند. معتقد بود تا اجلش نرسد عمرش به دنیا باقی است، نه یک ثانیه کمتر و نه یک ثانیه بیشتر. وانگهی می گفت نمایندگان کلیسا حق ندارند مثل سیاستمدارها یا اعضای مافیا یا حکام و سلاطین در اتومبیل‌های زره پوش و جلیقه‌های ضد گلوله این طرف آن طرف بروند. به فرض که سوء قصدی به جانش می شد، کشیش دیگری جایش را می گرفت. همین به او آرامش خیال خارق العاده‌ای می بخشید. با اتاق خوابش رفت. در چوبی کلفت اتاق را از تو قفل کرد. لباسش را کند و پیرهن خوابش را پوشید. تازه آن وقت بود که خستگی تن و بار مسئولیت تازه‌اش را احساس کرد. اما تردید به خود راه نداد. پای چهار پایه تخت خوابش زانو زد، سرش را گذاشت روی دستهایش و شروع کرد با خدا راز و نیاز کردن. درست همانطور که در تمام عمرش با اعتقاد به اینکه حرفهایش شنیده و پاسخ سوالاتش داده می شود کرده بود. گاهی صدای خالقش آهسته به گوش می رسید. گاهی از راه غیر مستقیم جلوه می کرد. اما به هر صورت همیشه جواب می گرفت. کاردینال آنقدر غرق دعا زانو زده ماند تا خشکی پا و بار خورد کننده پیری را احساس کرد. یادش آمد که دیگر نمی تواند از استخوان‌های پیرش توقع زیادی داشته باشد. با آهی از سر آسودگی به رخت خوابش رفت، چون می دانست تصمیماتش مورد تأیید الهی قرار گرفته است. سپیده ی روز چهارشنبه با آفتاب نیمه های تابستان دمیده بود که هیئت مأمور رسیدگی به سرپرستی معاون اسقف و با هدایت خوزلیل که نقشه راه را از برادرش گرفته بود، در سه اتومبیل وارد لسریکوس شدند. خبرنگاران، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و تعدادی از وکلای مدافع که از شب قبل تحت نظر مأموران ژنرال قرار گرفته بودند، از جمله اعضای این هیئت بودند. ایرنا هم خواسته بود از طرف مجله خود عضو گروه باشد، اما فرانسیسکو اجازه نداده بود. خبرنگاران برخلاف اعضای دیگر هیئت که موقعیتشان تا اندازه‌ای به آنها امنیت می‌بخشید، هیچ تأمین جانی نداشتند. اگر سرنخ کشف جنازه‌ها به ایرنه و فرانسیسکو می‌رسید، هیچ امیدی به نجات جانشان نمی‌توانستند داشته باشند و احتمالش هم بعید نبود، چون هر دو موقعی که آنجلینا سطفان رامیرز را پرت کرده بود توی حیات حاضر بودند و اگر معلوم می شد که راجع به دختر گم شده تحقیق کردند و با خانواده رنکیلئو تماس داشتند، می فهمیدند که کار آنهاست. ماشین ها به فاصله کمی از معدن توقف کردند. خوزلیل اولین کسی بود که به ضرب سرپنجه خرسوار و آشنایش با کار به جان آتشقال‌های دم در معدن افتاد. دیگران هم با او تصدی کردند و در چند دقیقه شکافی باز شد. شورای امنیت ملی از همان مقر خودش به وسیله بی سیم به اطلاع ژنرال رساند که مظنونین از حدود خود تخطی کرده در یک معدن مهر و موم شده را به رغم اخطارهای رسمی گشودند. ژنرال قربان، چه دستور می فرمایید؟ تمام. همونطور که گفتم، فقط نظارت داشته باشید، دخالت نکنید. هر اتفاقی هم افتاد، با اونا سرشاخ نشید. تمام. معاون اسقف تصمیم گرفت پیش قدم شود و اولین کسی باشد که پا به درون معدن می گذارد. آدم فرز و چابکی نبود، اما هر جور بود پاهایش را از سر سوراخ تو داد و بعد همین جور که مثل میمون خودش را می جنباند، باقی تنش را لغزان تو. یک بار بوی تعفن مثل گرز به دماغش خورد، اما تا چشمش به تاریکی عادت نکرد و لاشه ی گندیده ی آنجلینا رنکیلئو به چشمش نخورد، فریاد نکشید. به فریاد او دیگران شتاب زده رفتند تو و کشیدندش بیرون و بردندش زیر درخت‌ها تا حالش جا بیاید. در این فاصله خوزلیل از روزنامه‌های لوله شده چند مشعل ساخت و به همه گفت که دم دهانشان را با دستمال ببندند و اعضای هیئت را یکی یکی فرستاد توی قور دست جمعی. تو رفتن همان و دیدن جنازه متلاشی شده دخترک و کوه استخوان‌ها و موها و لباس‌های پاره پاره همان. هر سنگی را که بر می داشتند، بقایای تازه ای از جنازه ها آشکار می شد. بیرون هیچ کس قدرت حرف زدن نداشت. سراپا لرزان و رنگ پریده به همدیگر خیره شده بودند و سا سعی می کردند شناعت آنچه را که دیده اند درک کنند. خوزلیل باز تنها کسی بود که دل بستن دهنه معدن را داشت. هم می ترسید سگها سراغ استخوان‌ها بیایند و هم احتمال این بود که بانیان جنایات با احساس خطر مدارک جرم را از میان ببرند، که البته احتیاط بی موردی بود، چون 200 متران طرفتر کارشناسان پلیس با تلسکوپ های اروپایی و دستگاه های مادون قرمز امریکای شمالی محتویات معدن را در همان لحظه‌ای که معاون اسقف دیده بود دید زده بودند و با بیستیم به اطلاع ژنرال رسانده بودند. اما دستورهای ژنرال بسیار صریح بود:
تو کار کشیش ها دخالت نکنید، بذارید ببینم بعدش چه غلطی میخوان بکنن. هرچی باشه اونجا که جز یه مش پوست و استخون بی‌هویت چیزی وجود نداره.
هنوز اوایل صبح بود که هیئت اعزامی به شهر بازگشت و افرادش بعد از آنکه قسم خوردن در این باره لب از لب بر ندارند هر کدام پی کار خود رفتند تا همان شب دوباره دور هم جمع شوند و کاردینال را در جریان فعالیت‌های خود قرار دهند. آن شب چراغ‌های اقامتگاه اسقف اعظم تا صبح روشن بود و جاسوس‌ها در نهایت عجز و ناتوانی دوربین به دست بالای درخت‌ها توی تاریکی نشسته بودند و با دوربینشان دید می‌زدند.
ولی ژنرال قربان، ما هنوز نمیدونیم چه خیالی دارن. ساعت حکومت نظامی هم گذشته و اونا هنوز دارن حرف میزنن و قهوه میخورن. اگه دستور بفرمایید همین الان میریم تو، محل رو تفتیش میکنیم و همه رو توقیف میکنیم. چی گفتی؟ ابله، مبادا از این غلط ها بکنید.
سپیده صبح بود که مهمانان دم در خانه با خلیفه خداحافظی کردند و رفتند. از آن همه آدم فقط خود خلیفه آرام به نظر می آمد، چون روحش قرین آرامش بود و ترس سرش نمی شد. خلیفه مدتی استراحت کرد و صبحانه‌اش را خورد و بعد تلفنی از رئیس دیوان عالی کشور خواست که هر چه زودتر 3 نفر از مأمورانش را بفرستد تا نامه محرمانه مهمی را برایش بیاورند. 1 ساعت بعد پاکت در دست‌های رئیس دیوان عالی بود که آرزو می‌کرد ای کاش آن سر دنیا یا هر جهنم دره‌ای دور از این بمب ساعتی که به تیک تاک افتاده بود و هر لحظه ممکن بود منفجر شود بود و آنجا نبود. به ریاست محترم دیوان عالی کشور، احتراماً چند روز پیش شخصی با کشیشی تماس می گیرد و محرمانه به اطلاعش می رساند که به تعدادی جنازه انسان برخورده است و نشانی محل آنها را در اختیار کشیش می گذارد. کشیش که به قول مخبر این خبر اعتماد کامل داشته است، خبر مذکور را عیناً به اطلاع مقامات کلیسا می رساند. به منظور تحقیق در صحت و سقم این خبر، دیروز اوایل بامداد، هیئتی مرکب از امضا کنندگان ذیل این نامه به همراه مدیران جراید و نمایندگان دفتر حقوق بشر به محل اعزام می شوند. محل مذکور معدنی است متروکه واقع در پایین تپه‌های لسریکوس. در محل نامبردگان پس از خاکبرداری از دهانه مسدود شده معدن وجود بقایای تعدادی جسد انسانی را که در زیر خاک مدفون شده اند محرز می دارند. در پی اثبات صحت مدعا بازرسی از محل متوقف می شود، زیرا که مقصود تنها محقق ساختن صحت و سقم گزارش دریافتی بوده است و اجازه تحقیق بیشتر را در موضوعی که در صلاحیت مقامات قضایی است نداشتند. ملوست از ظاهر محل و وضعیت بقایای اجساد که موجودیتشان تحقیقاً به اثبات رسیده چنین برمی آید که جنایت عظیمی به وقوع پیوسته است.
قوقایی که انتشار خبر فوق الذکر در اذهان عمومی برمی‌انگیزد، ما را بران داشت که موضوع را مستقیماً با عالی‌ترین مقام قضایی کشور در میان بگذاریم تا هرچه سریع‌تر رسیدگی و اقدام مقتضی به عمل آورند. با تقدیم احترامات شایسته، آلبارو اوربانخا، معاون اسقف، ژسوس والدو وینوس، اسقف اعظم، اولوگیو گارسیا دولارز، وکیل دعاوی، رئیس دیوان عالی کاردینال را می شناخت. فهمید که این توبه میری از آن توبه میری ها نیست و کاردینال خیال دارد دست به یک جنگ سرتاسری بزند. این بابا حتما دستش پره، وگرنه زیرکتر از اونه که یه مش استخون توی دستش بگیره و از اون بخواد نیروهای قانون رو وارد میدان کنه، مگه اینکه واقعا مطمئن باشه. پی بردن به اینکه مرتکبین آن جنایات به تأیید حکومت دست به جنایت زدند تجربه زیادی نمیخواست. کلیسا چون به مقامات اعتماد نداشته راستن مداخله کرده. عرق پیشانی و گردنش را خوش کرد و از ترس اینکه بعد از سالها شعبد بازی قوه قضایی برای اجرای دستورهای ژنرال، بعد از آن همه پرونده های گم شده و انداختن وکلای خلیفه‌گری در پیچ و خم قرطاس بازی اداری، بعد از سالها ماستمالی کردن مواد قانون، یک باره همه کثافتکاری های گذشته رو شده و کوس رسواییش به صدا در آمده باشد. دو تا قرص، یکی برای فشار خون و یکی برای تپش قلبش، پشت سر هم بالا انداخت. آخ، چرا به موقع خودم رو بازنشست نکردم؟ چرا اون موقع که میشد سنگین و رنگین کنار بکشم و حقوق بازنشستگیم رو بگیرم و راحت و بی درد سر فارغ از بار گناه و سایه شرم برای خودم گل کاری کنم و شبها سر آسوده به بالین بگذارم کنار گیری نکردم؟ من که جاه طلب نبودم، من فقط میخواستم به کشور خدمت کنم. ژنرال شخصا از من خواست سر کار بمونم. آخ، اما حالا دیگه خیلی دیر شده. اون معدن مرد شور برده اینه و گور خودم پیش پام دهن باز کرده. حالا که هم که خود کاردینال پا در میون گذاشته، این جنازه ها رو دیگه نمیشه مثل بقیه ماست مالی کرد. من باید همون روز کودتا خودم رو کنار میکشیدم، همان روزی که کاخ ریاست جمهوری رو بمباران کردن و وزرا رو به زندون انداختن و کنگره رو منحل کردن، همون روزی که دنیا چشم به ما دوخته بود و منتظر بود یکی قد علم کنه و از قانون اساسی دفاع کنه. همون روز باید راهمو می کشیدم و می رفتم خونه، می گفتم من دیگه پیر شدم، مریضم، باید این کار رو می کردم، نه اینکه به خدمت شورای نظامی در بیام، نه اینکه قوه قضایی مملکت رو به گوه بکشم. اولین عکس العمل رئیس دیوان عالی کشور این بود که به کاردینال زنگ بزند و با او پیشنهاد مصالحه کند. اما همانطور که به فکر خودش هم رسیده بود، فهمید که این قضیه از حدود اختیارات او خارج است و نمیتواند یک طرف مذاکره باشد. اوشی تلفن را برداشت، شماره محرمانه را گرفت و مستقیماً با شخص ژنرال صحبت کرد. حلقه ای از آهن و آتش، پوتین و کلاه کاسکت به دور معدن لستریکوس کشیده شده بود. اما هیچ چیز نمی توانست از پخش شدن خبر که چون سیلاب خروشانی به راه افتاده بود جلوگیری کند. خبر دهان به دهان، خانه به خانه، دره به دره پیچید و لرزه اشمعزاز بر تیره پشت ملت انداخت. سربازها از ورود مردم کنجکاو جلوگیری می کردند، اما آنچنان که راه خبرنگاران و ناظران خارجی را سد می کردند، جرأت نمی کردند راه کاردینال و اعضای هیئتش را سد کنند. ساعت 8 صبح روز جمعه به دستور دیوان عالی که به نوبه خود از شخص ژنرال دستور گرفته بود، مأمورین شعبه تحقیقات جنایی با ماسک و دستکش‌های پلاستیکی شروع کردند به پرده برداری از مدارک جرم. در معدن مرد شوربرده را باز کردند، استخوان‌ها را درآوردند و به ملت اطمینان دادند که جنایت بی‌کیفر نخواهد ماند. بعد رسیدگی می‌کنیم. حافظه ملت که حافظه نیست. مأمورین تحقیق در کامیون کوچکی پر از کیسه‌های پلاستیکی زرد رنگ و یک دسته عمله از راه رسیدند و شروع کردند به کنار زدن خاک و سنگ‌های دهانه معدن. از هر فقره مرتب و دقیق صورت برداری کردند. یک جنازه آدم مؤنث، تقریبا متلاشی شده، با یک پتوی تیره رنگ، یک لنگه کفش، چند رشته مو، یک مشت استخوان دست و پا، یک عدد استخوان کتف، یک عدد استخوان بازو، چند عدد ستون فقرات، یک اسکلت نیم تنه، یک شلوار، دو عدد جمجمه، یکی کامل، یکی بدون آرواره، یک فک ناقص با دندانهای پر کرده، یک اسکلت نیم تنه دیگر، چند تک دنده، یک نیم تنه با لباس پاره، چند عدد پیرهن و جوراب رنگ به رنگ، یک استخوان لگن خاصره، یک مشت استخوان جور با جور، که همگی حسب دستور در 38 کیسه قرار گرفتند. کیسه ها یک به یک مهرموم شده، شماره خورده و به کامیون حمل شده است. حمله این کیسه ها به پزشکی قانونی در چند نوبت انجام گرفت. معاون وزیر بر اساس جمجمه های پیدا شده کل آنها را 14 جنازه اعلام کرد، ولی خودش خوب می دانست که اگر کارشان را درست انجام می دادند، جنازه های دیگری هم از زیر لایه های زیرین خاک کشف می شد. شوخی وحشتناکی به دهنها افتاده بود که اگر کمی دیگر می کندند، حتماً به اسکلت فاتحان و اجساد مومیایی شده اینکاها و فسیل های انسان های اولیه می رسیدند. اما هیچ کس خندش نمی گرفت. ترس و وحشت همه را در خود فرو برده بود. از سپید دم مردم دست دست جمع شده تا صف تفنگ ها تا جایی که ممکن بود جلو آمده درست پشت سرباز ها ایستاده بودند. ردیف اول بیوه‌زن ها و یتیم های ناحیه ایستاده بودند، هر کدام با نوار سیاهی بر بازوی چپ به نشانه عزا. باقی جمعیت، یعنی تقریبا همه ساکنین حول و حوش لستریکوس، بعد از اینها آمده بودند. طرفهای ظهر هم چند اتوبوس پر از ساکنین حومه‌های مختلف پایتخت آمده بود. مصیبت و بدبختی مثل دلهره پیش از وقوع طوفان همه جا موج می‌زد، طوری که حتی پرندگان را از پرواز باز می داشت. مردم ساعتها زیر آفتاب زرد پرید رنگی که انگار هرچه خط و رنگ در دنیاست شسته و با خود برده سر پای استاده بودند و از آن طرف کیسه ها یکی پس از دیگری پر می شد. از روی سر و کله همدیگر با هزار زور و فشار سرک می کشیدند و کفشی را، پیرهنی را، دست مویی را می دیدند و به جا می آوردند. آنهایی که جلوتر بودند و بهتر می توانستند ببینند، خبرها را به پشت سریها می رساندند. یه جمجمه دیگه، این یکی موهاش خاکستریه، شاید مال رفیقمون فلورس باشه، یادته؟ دارن در یه کیسه دیگر رو می بندن، ولی هنوز تموم نشده، بازم دارن در میارن. میگن میخوان لاشه ها رو ببرن سردخونه، هر کس بخواد میتونه بیاد اونجا از نزدیک نگاه کنه. پولم میگیرن؟ چه میدونم، لابد یه چیزی باید بدیم. پول بدیم که مرده هامونو ببینیم؟ نه قربان، اینجور چیزا مجانیه. سر تا سر بعد از ظهر مردم میامدند، طوری که دامنه تپه را هم پوشانده بودند.
سر و صدای بیل و کلنگ، رفت و آمد کامیون‌ها، افراد پلیس، مامورین وکلای مدافع، داد و قال روزنامه‌نگارانی که اجازه نزدیک شدن به آنها داده نمی‌شد، محشر غریبی برپا کرده بود. طرف‌های غروب سرود دسته‌ای به دعای مراسم تدفین برخاست. یکی با چند تا پتو خیمه ای ساخت به این خیال که شب را همانجا بیتوته کند، اما گاردها با قنداق تفنگشان زدندش و پیش از آن که دیگران هم به این فکر بیفتند ردش کردند. این قضیه درست پیش از آمدن کاردینال اتفاق افتاد که با اتومبیل مخصوص بدون توجه به علائم ایست از میان صف سربازها گذشت، از ماشین پیاده شد و یک راست رفت طرف کامیون و سفت و سخت شروع کرد به شمردن کیسه ها. و در همان حال معاون وزیر تند و تند توضیح می داد. آخرین کیسه ها که هم شد و پلیس دستور تخلیه منطقه را صادر کرد، شب شده بود و مردم در تاریکی راه افتاده بودند طرف خانه و داشتن برای هم دیگر درد دل می کردند که همه این بدبختی ها از یک جا آب می خورد. روز بعد پزشکی قانونی قلقله بود. ملت از هر گوشه مملکت جمع شده بودند تا نعش عزیزانشان را پیدا کنند، اما دستور آمده بود که اجساد را نشان ندهند. ژنرال گفته بود
در آوردن جنازه ها یک چیزه، به نمایش گذاشتن اونها یک چیز دیگه. قرار نیست هر کی دلش خواست بیاد یه نگاه بندازه. این احمق ها فکر کردن نمایش گذاشتیم؟ تا صبر و حوصله‌ام تموم نشده سر و صدای قضیه رو بخوابونید سرهنگ.
ولی ژنرال قربان، افکار عمومی رو چه کنیم؟ به دیپلمات‌ها، به مطبوعات چی بگیم؟
سرهنگ، همون کاری که همیشه می‌کنیم، وسط جنگ که استراتژی عوض نمی‌کنن، از امپراتورهای روم یاد بگیرید.
صدها نفر کف خیابان جلوی خلیفه‌گری نشسته بودند. عکس‌های عزیزان ناپدید شده‌شان را دستشان گرفته بودند و آهسته با هم حرف می‌زدند. می‌گفتند پس کجا هستند؟ در این گیرودار گروهی از کشیش‌ها و راهبه‌های زحمتکش هم با شلوار کار کرباسی در کلیسای جامع روزه گرفته به این بلوا دامن می‌زدند. روز یک شنبه نامه کاردینال از تمامی منابر خوانده شد و برای اولین بار در طول این دوران تیره و طولانی مردم جرأت کردند به همسایگانشان سر بزنند و برای درد هم گریه کنند. مردم به همدیگر تلفن می کردند و از دردهایی حرف می زدند که آنقدر زیاد شده بود که حسابش از دستشان در رفته بود. ترتیب یک راهپیمایی طلب آمرزش برای قربانیان داده شد و تا مقامات به خود بیایند، جمعیت انبوهی با پرچم‌ها و پلاکارد‌های حامل درخواست آزادی و نان و عدالت در خیابان‌ها به راه افتاده بود. این راهپیمایی از گروه‌های کوچک مردم آغاز شد که از حاشیه‌های فقیرنشین شهر راه افتاده بودند. به تدریج قطره‌ها به هم پیوست، صفوف راهپیمایان بزرگ شد و سرانجام به توده فشرده‌ای بدل گردید که چون انواج خروشان یک صدا سرودهای مذهبی می‌خواندند و شعارهای سیاسی می‌دادند. شعارهایی که سالیان سال در سینه حبس کرده بودند و گمان می‌کردند برای همیشه از یاد بردند. کلیساها و قبرستانها یگانه جاهایی که پلیس با ابزارالات جنگی خود پانه می گذاشت، از انبوه جمعیت قلقله شد.
ژنرال قربان، با این همه جمعیت چه کنیم؟
پاسخی که از اعماق پستو می آمد این بود:
همون کاری که همیشه می کنیم سرهنگ.
در این میان تلویزیون همان برنامه های همیشگی را داشت. موسیقی عوام پسند و مسابقه و قرعه کشی بلیط های بخت آزمایی و کمدی های جلف و فیلم های رومانتیک. روزنامه ها نتایج مسابقات فوتبال را اعلام می کردند و در صفحات اولشان فرمانده کل قوا در حال بریدن نوار افتتاح یک بانک نشان می دادند. اما خبر کشف معدن و انتشار عکس‌های اجساد ظرف چند روز به هر گوشه و کناری رفته بود.